سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. آقای کیتینگ و پسرها دخترها را به خانهشان رساندند و در ساعات نخستین بامداد به ولتون بازگشتند. تاد همچنان که سمت اتاقش می رفت گفت: دیگه دارم از پا می افتم، رمقی واسم نمونده، میرم که تا لنگ زور بخوابم. اما صبح زود چارلی و ناکس و میکس پا توی اتاقش گذاشتند. رنگ رخ پسرها چون خاکستر سفید شده بود. به تاد نگاه کردند که آرام و راحت خورخور می کرد. چارلی آرام صدایش کرد: تاد، تاد. تاد چشمهایش را باز کرد و نشست. خسته و کوفته نگاهشان کرد. بعد از لحظاتی که چشمانش به نور عادت کرد دوباره چشمهایش را بست و دراز کشید. با دست ساعتش را پیدا کرد و با چشم نیمه باز به آن نگاه کرد. گفت: ساعت که تازه 8، بذارین بخوابم. و ملحفه را روی سرش کشید. ناگهان از جا پرید و با چشمانی کاملا باز به دوستانش خیره شد که هنوز ساکت بالای سرش ایستاده بودند. حس کرد یک جای کار میلنگد. چارلی گفت: تاد، نیل مرده، خودشو با اسلحه کشته. تاد حس کرد سرش به دوران افتاده است. وای خدای من، وای نیل. شیون کنان از جا پرید و به سمت هال لوید. جیغ زنان وارد دست شویی شد. روی زانو نشست و توی کاسه توالت بالا آورد. حس می کرد دل و رودش دارد از جا کنده می شود. دوستانش آن بیرون درمانده و مستعصل ایستاده بودند. تاد از دست شویی بیرون آمد. دهانش را پاک کرد. اشک از چشمانش می جوشید. در راه روی دست شویی این طرف و آن طرف می رفت. فریاد کشید: همه باید بدونن کار پدرشه. نیل نمی خواست خودشو بکشه. اون عاشق زندگی بود. ناکس گفت: تو که جدی فکر نمی کنی کار پدرش؟ تاد فریاد کشید: نه، با اسلحه، خدا لعنتش کنه. حتی اگه اون ماشه رو هم نکشیده باشه باز هم خودش اونو کشت. حق حق گریه امان نداد حرفش رو تمام کند. اندکی به خودش مسلط شد: حتی اگه آقای پری خودش بهش شلیک نکرده باشه. آرام گفت: اون نیل رو به کشتن داد، همه باید اینو بفهمن. از اتاق بیرون زد و از ته دل فریادی جگر خراش سر داد: نیل، نیل. کنار دیوار روی زمین افتاد و باز به حق حق افتاد. پسرها او را افتاده روی زمین تنها گذاشتند تا در مصیبت و اندوه خیش زاری کند. آقای کیتینگ بی اطلاع از این که خبرها به گوش پسرها هم رسیده پشت میزش در کلاس خالی نشسته بود و با خودش در جدال بود تا احساساتش را کنترل کند. بلند شد و آرام سمت نیمکت نیل رفت. کتابی را از روی میزش برداشت. آنتولوژی شعر فرسوده و قدیمی خودش بود. وقتی کتاب را باز کرد، چشمش به دست خط خودش افتاد. شاعران مرده. با تمام وزنش روی صندلی نیل فرو افتاد و دیگر نتوانست گریه و مصیبت جگرسوزش را پنهان کند. صبح روز بعد، صبحی سرد و غم‌انگیز بود. یک روز زمستانی غمبار با تند بادهای تلخ و تند و سوزناکی که با سوگواری و موسیقی محزون نوازندگان نینبان مدرسه درآمیخته بود. نیل در گورستان ولتون به خاک سپرده شد. تابوتش بر فراز شانه‌های اعضای انجمن شاعران مرده به استقبال خاک رفت. مادر نیل پوشیده در لباس عزا همراه همسرش مراسم تشییع را می‌نگریست. هر دو غرق در اندوه خیش بودند. آقای نولان و آقای کیتینگ و سایر معلمان و شاگردان موقر و با احترام ایستاده بودند و مراسم را می‌نگریستند، در حالی که نیل غرق آرامش به خواب ابدی رفته بود. پس از مراسم تدفین تمامی اعضای مدرسه در کلیسای ولتون گرد هم آمدند. معلمان از جمله آقای کیتینگ کنار دیوار ایستاده بودند. پیش از آن که کشیش به سخن بیاید، اعضای جمع سرود روحانی را نغمه سر دادند. بارالها توفیق و صبری عطا فرما تا نیل پری را به آغوش پر رحمت و لایتناهی تو بسپاریم. نیل را بیامرز و محافظش باش. از پرتو و درخشش ربوبیت خیش بر او بتاب و فیض و رحمتت را از او دریغ مدار. نگاه پرمهرت را از او مگیر و او را قرین رحمت و آرامشت کن. از این لحظه تا همیشه. آمین. پس از کشیش آقای نولان در جایگاه حاضر شده گفت: آقایان، مرگ نیل پری حادثه غمباری است. وی دانش آموز ممتازی بود، از بهترین های ولتون، و از این پس دلتنگش خواهیم شد. با والدین تک تک شما تماس گرفته ایم و موقعیت کنونی را برایشان شرح داده ایم. طبیعتاً همه ما واقعاً نگرانیم. به تقاضای خانواده نیل مایلم تحقیقات جامعی را در مورد این مسئله آغاز کنم. همکاری همه جانبه شما را خواست دارم. جمع از هم پراکنده شد. پسرها در سکوت از کلیسا بیرون رفتند. چارلی، ناکس، پیتس، میکس و کامرون که با هم قدم برمی داشتند هر کدام راهشان را جدا کردند. کمی بعد همگی به جز کامرون و میکس در انباری لوازم اوراق شده مدرسه در زیر زمین خوابگاه دور هم جمع شدند. کسی ضربه به در زد. میکس وارد شد و سر تکان داد. نتونستم پیداش کنم. چارلی پرسید: در مورد جلسه بهش گفته بودی؟ میکس گفت: دوبار. چارلی دستانش را بالا آورد. خودشه، خود ناکسشه. سمت پنجره رفت و از پشت چمن توی حیاط به ساختمان اداری مدرسه نگاه کرد. سپس برگشت و رو به دوستانش گفت: خودشه بچه ها، دخلمون اومده. پیتس پرسید: منظورت چیه؟ کامرون خبرچینه، الان تو دفتر نولانه، در حال خبرچینی. پیتس پرسید: درباره چی؟ درباره انجمن؟ پیتس، فکرتو به کار بنداز. پیتس و بقیه بچه ها سردرگم نگاهش کردند. شارلی گفت: اونا الان دنبال یه سپر بلا میگردن. اینجور مواقع پای مدرسه گیره و ورشکستگی رو شاخشه. پسرها گوشه انباری نشستند و به همدیگر خیره شدند. خیلی زود صدای باز شدن دری را در سالن شنیدند. ناکس به سمت در رفت و کامرون را دید که وارد راه رو شد. ناکس قدمی بیرون گذاشت و به کامرون اشاره کرد عجله کند. آهسته اما بلند صدایش کرد: کامرون! کامرون ناکس را دید، کمی پا به پا کرد، بعد پا توی سالن گذاشت و وارد انبار شد. و بقیه بچه ها خیره نگاهش کردند. کمران قیافه‌ای بیگناه به خود گرفت و پرسید: چه خبر شده بچه ها؟ چارلی یقه‌اش را چسبید: رفتی جاسوسی ما رو کردی؟ آره. کمران چارلی را از خود دور کرد: برو گم شو بابا دیوونه، نمیدونم داری درباره چی حرف میزنی. چارلی فریاد کشید: دارم درباره این حرف میزنم که همین حالا رفتی و همه چیزو درباره انجمن گذاشتی کف دست نولان. انگار نشنیدی دالتون، تو این مدرسه یه چیزی هست به نام قانون احترام. وقتی معلم چیزی میپرسه باید راستشو بگی، وگرنه اخراج میشی. چارلی دوباره سمت کمران خیز برداشت: چجوری به خودت اجازه؟ میکس و ناکس چارلی را دور کردند. ناکس گفت: چارلی. چارلی داد زد: اون خائنه، میدونست پای خودش گیره، رفت که خودشو نجات بده. ناکس هشدار داد: بهش نزدیک نشو چارلی، یه کاری دست خودت میدی و بعدم اخراج میشی. چارلی گفت: در هر حال من اخراج شدم، و عقب کشید. حق با اونه، اگه شما هم یه جو عقل تو کلتون باشه همین کارو میکنید که من کردم، میرین و همکاری میکنید. اونا دنبال ما نیستن، ما فقط قربانی هستیم، ما و نیل. چارلی پرسید: یعنی چی؟ اونا دنبال کیان؟ خب معلومه، دنبال آقای کیتینگ، خود ناخدا. تو واقعا فکر نمیکنی اون باید همه اینا رو گردن بگیره؟ چارلی خود را از دست میکس و ناکس رها کرد. آقای کیتینگ؟ اون مرگ نیلو گردن بگیره؟ اونا اینو گفتن؟ کمران گفت: پس فکر کردی کی احمق؟ مدیر میاد این کارو کنه؟ آقای پری؟ کیتینگ پای ما رو تو این ماجرا باز کرد. اگه اون نبود الان نیل خوش خرم تو اتاق نشسته بود و داشت شیمیشو میخوند و تو رویای این بود که روزی آقای دکتر صداش بزنن. داد گفت: این حقیقت نداره. آقای کیتینگ به نیل نگفت چی کار کنه. نیل خودش عاشق بازیگری بود. کمران گفت: هر جور میخوای فکر کن، اما من میگم بذارید این وسط کیتینگ پاشگیر باشه. ما چرا زندگیمونو حروم کنیم؟ چارلی چون فشنگی از جا پرید: ای حرومزاده! و مشتی حواله فک کمران کرد. کمران کف زمین افتاد. چارلی خود را روی کمران انداخت. ناکس داد زد: چارلی! کمران نگاهش کرد و با پوزخندی گونه‌اش را مالید. برگه اخراجتو امضا کردی ناندا، و بینی خون‌آلودش را پوشاند. چارلی بلند شد و از اتاق بیرون زد. بقیه هم دنبالش راه افتادند. کمران تنها روی زمین باقی ماند. پشت سر آنها بلند داد زد: اگه شما هم عاقل باشین دقیقا همون کاری رو میکنید که من کردم. در هر حال اونا همه چیز رو میدونن. شما نمیتونین کیتینگ رو نجات بدین، اما میتونین خودتون جون سالم به در ببرین. تخت و میز تحریر نیل حالا خالی شده بود. تاد کنار پنجره نشسته بود و به ساختمان اداری خیره شده بود. میکس را دید که همراه دکتر هگر از ساختمان بیرون آمد و راهی خوابگاه شد. تاد دزدکی از گوشه در اتاقش بیرون را نگاه کرد. میکس و هگر وارد راهرو شدند و آقای هگر منتظر ماند تا میکس ساکت وارد اتاقش شود. میکس بیان که حرفی بزند از مقابل تاد گذشت. تاد اشکهایش را دید که پهنای صورتش را پوشانده بود. میکس در را پشت سرش محکم بست. دکتر هگر که بی‌حوصله در انتهای سالن ایستاده بود داد زد: ناکس آور استریت! ناکس از اتاقش بیرون زد و به هگر پیوست. آنها از در خارج شدند و وارد حیات مدرسه شدند. تاد لحظاتی صبر کرد و بعد سمت اتاق میکس رفت. ضربه‌ای به در اتاقش زد. صدا زد: میکس، منم تاد. میکس گفت: برو پی کارت. صدایش خشدار و گرفته بود. میخوام درس بخونم. تاد ساکت شد. فهمید چه اتفاقی افتاده است. تاد از پشت در بسته پرسید: سر نواندا چه بلایی اومد؟ میکس بی مقدمه گفت: اخراج شد. تاد متحیر خشکش زد. دوباره از پشت در پرسید: تو چی بهشون گفتی؟ میکس گفت: چیز تازه‌ای نگفتم که از قبل خبر نداشته باشن. تاد سمت اتاقش برگشت، دوباره سمت پنجره برگشت و ناکس را دید که همراه آقای هگر سمت خوابگاه می آمد. تاد دوباره از لای در نگاه کرد. ناکس و هگر وارد شدند. چانه ناکس می لرزید و هر آن ممکن بود فرو بریزد. سمت اتاقش رفت و در سکوت در را بست. تاد به اتاقش برگشت و به دیوار تکیه زد. از اینکه ناکس هم فرو ریخته بود به خودش لرزید. همین لحظه اسم خودش را شنید. تاد اندرسون. صدای دکتر هگر بود. منتظر انتهای راه رو ایستاده بود. تاد نفسی عمیق کشید و به سقف نگاه کرد. در را باز کرد و آرام سمت معلم رفت. دکتر هگر خسته از رفت آمدهای حیات تا ساختمان معلوم بود کفرش در آمده است و به هن و هن افتاده بود. بیرون ساختمان اداری نفسی تازه کرد و بعد وارد ساختمان شد. تاد همراه دکتر هگر به سمت اتاق آقای نولان از راه پله بالا رفت. احساس مردی را داشت که پای چوبه دار می رود. نولان پشت میزش نشسته بود. تاد وقتی پدر و مادرش را دید که در اتاق جای گرفتند خشکش زد. گفت: مامان، بابا. نولان دستور داد: بنشینید آقای اندرسون. تاد روی صندلی خالی که مقابل میز نولان قرار داشت نشست. به پدر و مادرش نگاهی کرد که با نگاهی عبوس و سرد سر جایشان نشسته بودند. قطره عرقی از پیشانیش سر خورد و پیراهنش را لک کرد. نولان پرسید: آقای اندرسون، فکر میکنم هر دو در جریانیم که چه اتفاقی اینجا رخ داده. آیا میپذیرین که عضو انجمنی به نام شاعران مرده بودین؟ تاد نگاهی به پدر و مادرش و بعد نولان انداخت. چشمهایش را بست. قبل از آن که بتواند به نشانه بله سرتکان دهد، آقای اندرسون با عصبانیت گفت: پاسخشون را بده. تاد با صدای ضعیفی گفت: بله. نولان گفت: صداتو نشنیدم تاد. تاد گفت: بله آقا. صدایش بلندتر از قبل نبود. نولان نگاهی به تاد و بعد نگاهی به پدر و مادرش انداخت. برگه ای را توی دست گرفت. من اینجا شرحی از کارهایی دارم که در جلسات شما میگذشته. به این مسئله پرداخته که چطور معلمتون آقای کیتینگ برای تشکیل این انجمن تشویقتون کرده و به عنوان منبع الهامی برای رفتارهای بی‌پروا و زیاده روی‌های خودسرانه‌تون بوده. در اینجا نوشته شده که چطور آقای کیتینگ چه در کلاس و چه خارج کلاس نیل پری رو تشویق کرده و فکر بازیگری رو توی سرش انداخته، در حالی که میدونست این کار صریحاً برخلاف خواسته خانواده نیل بوده. این سوء استفاده رسوایی آمیز آقای کیتینگ از مقام و جایگاه معلمیش بوده که مستقیماً به مرگ نیل منجر شده. نولان برگه را دست تاد داد. با دقت بخونش و اضافه کرد: اگه چیزی نداری که بهش اضافه کنی یا اصلاحش کنی، امضاش کن. تاد برگه را گرفت و آن را خواند. خیلی طول کشید تا تمامش کند. وقتی نوشته را تمام کرد، دست و برگه توی دستش می لرزید. سرش را بالا گرفت. از نولان پرسید: چه بلایی سر آقای کیتینگ میاد؟ پدرش از جا بلند شد و مشتش را تکان داد. چه ارتباطی به تو داره؟ نولان گفت: اشکالی نداره آقای اندرسون، لطفاً بنشینید. خودم میخوام که بدونه. و رو به تاد گفت: هنوز برامون خیلی آشکار نیست که آیا قانون چکنی کرده یا نه. اگه معلوم بشه که این کارو کرده، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. کاری که ما میتونیم انجام بدیم که امضای تو و باقی بچه ها به تضمین اون کمک خواهد کرد، اینه که بفهمیم آقای کیتینگ دیگه هرگز حق تدریس نداشته باشه. تاد به من و من افتاد. هرگز تدریس نکنه؟ پدرش دوباره از جا پرید و سمت تاد رفت و فریاد زد: به اندازه کافی کشیدم، برگه را امضا کن تاد. مادرش از روی صندلی به صدا درآمد: عزیزم، لطفاً امضاش کن، محض خاطر ما. تاد به گریه افتاد. اما تدریس همه زندگی اونه، تدریس براش همه چیزه. آقای اندرسون فریاد زد: واسه تو چه اهمیتی داره؟ تاد هم در پاسخ فریاد زد: مگه شما به من اهمیت میدین؟ اون به من اهمیت میداد، اما شما نه. آقای اندرسون مقابلش ایستاد. رنگش از عصبانیت سفید شده بود. خودکار را برداشت، دستور داد: برگه را امضا کن تاد. تاد سر تکان داد: نه، امضا نخواهم کرد. مادرش به گریه افتاد: تاد، این حقیقت نداره، من امضاش نمی کنم. پدر تاد خودکار را چنگ زد و سعی کرد آن را توی دست تاد بگذارد. نولان از جا بلند شد، گفت: اشکالی نداره، بذارین متحمل عواقبی بشه که در انتظارشه. از پشت میزش بیرون آمد و جلوی تاد ایستاد. نولان پرسید: فکر میکنی میتونی آقای کیتینگ رو نجات بدی؟ دیدی که ما امضای باقی بچه ها رو داریم، اما اگه تو نمیخوای امضا کنی، تا آخر سال تحت نظر کمیته انضباطی قرار خواهی گرفت. هر شب و هر آخر هفته باید وظایفی که بهت محول میشه انجام بدی و اگر پاتو از محوطه مدرسه بیرون بذاری اخراج خواهی شد. پدر و مادر تاد و آقای نولان به او خیره شدند و منتظر ماندند نظرش رو عوض کند. تاد ساکت نشسته بود. آرام اما محکم گفت: امضا نمی کنم. نولان گفت: پس بعد از کلاس ها همینجا میبینمت. و پشت میزش برگشت. حالا برو. تاد ایستاد و از در بیرون رفت. نولان نگاهی به والدین تاد انداخت. خانم اندرسون گفت: متاسفیم آقای نولان، کمکی نمیتونیم بکنیم روز این که بگم قصور و کمکاری از ماست. آقای اندرسون در حالی که به زمین خیره شده بود گفت: هرگز نباید اینجا میفرستادیمش. نولان گفت: مهم نیست، پسرهایی به سن اون زود تحت تأثیر قرار میگیرن، درستش میکنیم. روز بعد آقای مک آلیستر در حیات پوشیده از برف پیشاپیش گروهی از دانش آموزان کلاس لاتین حرکت می کرد. پسرها افعال را بلند تکرار می کردند. مک آلیستر لحظه ای سر راهش ایستاد و به طبقه محل سکونت معلمان نگاه کرد و متوجه آقای کیتینگ شد که به تنهایی گوشه ایستاده بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد. نگاهشان مختصری با هم تلاقی کرد. مک آلیستر راهش را گرفت و نفسی عمیق کشید و به قدم زدن با پسرها ادامه داد. کیتینگ بعد از دیدن مک آلیستر از مقابل پنجره کنار رفت، سمت قفسه کتاب‌هایش رفت و شروع به جمع کردن کتاب شعرهای مورد علاقه‌اش کرد. بایرون، ویتمن، واردزورث. آهی کشید و آنها را سر جایشان گذاشت. چمدانش را بست و به سمت در اتاق کوچک رفت. برای آخرین بار نگاهی به آن انداخت و بیرون رفت. همچنان که کیتینگ آماده رفتن بود، شاگردان سابقش در کلاس انگلیسی نشسته بودند. تاد کرخت و بی‌حس نشسته بود و چشمانش را به زمین دوخته بود، همان حالتی که در شروع مدرسه داشت. ناکس، میکس و پیتس با قیافه‌ای تحقیر شده و معذب در جایشان نشسته بودند. تمامی اعضای سابق انجمن خجالت زده تر از آن بودند که به چشم هم دیگر نگاه کنند. فقط کامرون بود که تقریبا طبیعی به نظر می رسید و مشغول مطالعه کتابش بود، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. توی کلاس جای خالی نیل و چارلی بدجوری توی ذوق می زد. ناگهان در کلاس باز شد و آقای نولان پا توی کلاس گذاشت. پسرها ایستادند. نولان پشت میز معلم نشست و همه سر جایشان قرار گرفتند. نولان در حالی که به بچه های کلاس نگاه می کرد گفت: قصد دارم این کلاس رو تا زمان امتحانات خودم اداره کنم، تا در زمان تعطیلی معلم انگلیسی ثابت براتون پیدا کنم. خب گی به هم میگه که کجای کتاب پریچارت هستین؟ نولان به کلاس نگاه کرد. داوطلبی در کار نبود. آقای اندرسون؟ تاد که صدایش از ته چاه در می آمد تکرار کرد. پریچارد و مستربانه و کورمال کتابش را گشت. نولان گفت صداتون رو نمیشنوم آقای اندرسون. تاد که هنوز صدایش به زور شنیده میشد گفت من فکر کنم ما. نولان که از نحوه جواب دادن تاد اوقاتش تلخ شده بود گفت آقای کامرون لطف کنید شما بخونید. ما از خیلی از قسمت‌های کتاب سرسری رد شدیم آقا. رمانتیسیسم رو خوندیم و بعضی فصل‌های مربوط به ادبیات پس از جنگ سرد. نولان پرسید پس رالیستا چی؟ کامرون گفت فکر کنم خیلی قسمت‌ها رو جا انداختیم. نولان به کامرون زل زد و بعد نگاهی به کلاس انداخت. خیلی خوب، پس از اول شروع می‌کنیم. شعر چیست؟ منتظر پاسخ ماند. کسی داوطلب نشد. ناگهان در کلاس باز شد و آقای کیتینگ وارد شد. رو به نولان گفت اومدم وسایل شخصیمو بردارم، باید تا آخر کلاس منتظر بمونم؟ نولان با کچخلقی گفت وسایلتون رو همین حالا جمع کنید آقای کیتینگ، و دوباره رو به کلاس کرد. آقایون صفحه 21 مقدمه کتابو باز کنید. آقای کامرون، مقاله ارزشمند دکتر پریچارد در باب شعر رو با صدای بلند بخونید. کامرون گفت آقای نولان، این صفحه از کتاب پاره شده. نولان که دیگر طاقتش تاق شده بود گفت خب کتاب یکی دیگر رو قرض بگیر. کامرون گزارش داد از کتاب همه کنده شده. نولان به کیتینگ زل زد. منظورتون چیه از کتاب همه کنده شده؟ کامرون شروع کرد آقا ما. نولان گفت مهم نیست. کتاب خودش را دست کامرون داد و دستور داد بخون. ادراک شعر نوشته دکتر جی ایوانز پریچارد. برای ادراک کامل شعر ابتدا باید وزن و قافیه و آرایه های ادبی را به خوبی بشناسیم. پس از آن دو پرسش پدید می آید. یک، منظور مطلوب در شعر تا چه میزانی هنرمندانه؟ همچنان که کامرون به خواندن ادامه داد، کیتینگ کنار کمد گوشه کلاس ایستاده بود و به شاگردانش نگاه می‌کرد. تاد را دید که چشمانش از اشک پر است. ناکس و میکس و پیتس را دید که هنوز از نگاه کردن به او شرم داشتند، اما با این همه وجودشان از احساس به او پر بود. کیتینگ آهی کشید. انتخاب نولان درباره مقاله پریچارد به محض ورود او به کلاس هجو و کنایه جالب و عجیب و غریبی پدید آورده بود. کیتینگ وسایلش را که جمع کرد شروع کرد به قدم زدن توی کلاس و سمت در رفت. هنوز دستش به دستگیره در نخورده بود که تاد از جا پرید، اشک ریزان خواندن کامرون را قطع کرد. آقای کیتینگ، اونا همه را مجبور به امضا کردن. نولان با عصبانیت از جا بلند شد و دستور داد ساکت آقای اندرسون. تاد ادامه داد آقای کیتینگ، این عین حقیقته، حرفامو باور کنید. کیتینگ گفت باور میکنم تاد. نولان خونش به جوش آمده بود، فریاد زد از کلاس برین بیرون آقای کیتینگ. تاد که دست بردار نبود گفت اما تقصیر ایشون نبود آقای نولان. نولان به سوی صندلی تاد هجوم آورد و او را سر جایش نشاند، فریاد زد بنشینید آقای اندرسون. یک سرپیچی دیگه ازت سر بزنه، رو به باقی کلاس کرد، یا از هر کدوم شما سرپیچی سر بزنه از این مدرسه اخراج خواهید شد. و سمت کیتینگ رفت که قدمی به سمت تاد برداشته بود تا کمکی به او کرده باشد. آقای نولان فریاد کشید بیرون آقای کیتینگ، همین حالا. پسرها به کیتینگ خیره شدند. او هم نگاهی به پسرها انداخت و با یک نگاه همه را از نظر گذراند. بعد سمت در برگشت تا از کلاس بیرون برود. تاد بلند فریاد زد ای ناخدا، ناخدای من. کیتینگ برگشت و به تاد نگاه کرد. بقیه کلاس هم رو به او برگشتند. تا تاد یک پایش را روی میز گذاشت و خود را بالا کشید و در حالی که نمی توانست جلوی اشکهایش را بگیرد رو به کیتینگ کرد. نولان همچنان که سمت تاد قدم بر می داشت فریاد زد بشین! تا نولان قدمی به سوی او برداشت، ناکس از سمت دیگر کلاس نام آقای کیتینگ را بر زبان آورد و روی میزش ایستاد. نولان سمت ناکس خیز برداشت. میکس تمام جرأتش را یک جا جمع کرد و بلند شد روی میزش ایستاد. پیتز هم همین کار را کرد. یک به یک و بعد همگی در کلاس همین کار را تکرار کردند و روی میزشان ایستادند و این گونه در سکوت احترامشان را به آقای کیتینگ ابراز کردند. نولان ناتوان از اداره کلاس بی حرکت سر جایش ایستاد و شگفت زده به این ستایش و تکریم یک پارچه شاگردان به معلم سابقشان خیره شد. کیتینگ در آستانه در ایستاده بود. سرشار و مغلوب احساساتش گفت ممنونم پسرا، من حضرتون ممنونم. کیتینگ به چشمان تاد نگاه کرد و بعد به چشمان همه شاعران مرده خیره شد. سر تکان داد و از در بیرون رفت و آنها را ایستاده بر میز تحریرشان در بدرودی خاموش ترک کرد.